سلام، صبح خیر. امیدوارم این چهارشنبه و 15 روز از شهریور رو با شادی و امید شروع کرده باشین. بنیامین صدر هستم و در یک ساعت آینده همراه شما از رادیو فردا با هم نگاهی میکنیم به مهمترین خبرهای ایران و جهان و گزارش هایی که همکارانم تهیه کردن.
سلام، صبح بخیر. پروانه وحید منش هستم. امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید. اما ابتدا عناوین مهمترین خبرها.
نماینده آمریکا در سازمان ملل میگوید جمهوری اسلامی ایران از توافق هسته‌ای پیروی نمی‌کند.
وزیر خارجه عربستان صحبت از آشتی دوباره با ایران را خنده‌آور خواند.
دومین روز از تجمع مردم بانه در اعتراض به کشته شدن دو کولبر به درگیری با پلیس کشیده شد.
نیکی هیلی نماینده ایالات متحده در سازمان ملل میگوید ایران از توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی پیروی نمی‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم هیلی که روز سه‌شنبه در مؤسسه امریکن انترپرایز سخنرانی می‌کرد، برنامه جامع اقدام مشترک برجام را یک توافق بسیار ناقص و محدود خواند که به گفته او ایران چندین بار آن را نقض کرده است. ایران نیز می‌گوید آمریکا روح برجام را نقض کرده است. نماینده آمریکا در سازمان ملل همچنین از احتمال اعلام عدم تبعیت ایران از توافق هسته‌ای از جانب رئیس جمهوری آمریکا به کنگره این کشور گفت:
اگر رئیس جمهوری به کنگره اعلام کند که ایران از توافق هسته‌ای تبعیت نمی‌کند، این به معنای خروج ایالات متحده از این توافق نخواهد بود.
نماینده آمریکا در سازمان ملل در این حال تصریح کرد که نمی‌داند دونالد ترامپ در مورد توافق هسته‌ای چه تصمیمی خواهد گرفت، زیرا این تصمیمی است که وی به تنهایی اتخاذ خواهد کرد.
عادل جبیر وزیر امور خارجه عربستان صحبت از آشتی دوباره با ایران را خنده‌آور خواند و گفت برای آشتی دوباره با تهران ایران باید سیاست‌های خود را تغییر دهد. به گزارش رویترز، وزیر امور خارجه عربستان که در لندن با خبرنگاران سخن میگفت تاکید کرد اگر جمهوری اسلامی ایران خواهان روابط خوبی با عربستان سعودی است، باید سیاست‌های خود را تغییر بدهد و به قوانین بین‌المللی احترام بگذارد. این در حالی است که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با شبکه لبنانی المیادین بر آمادگی ایران برای گفتگو با عربستان تاکید کرده روابط ایران و عربستان سعودی در پایین‌ترین سطح خود در سالهای اخیر است. هر دو کشور یکدیگر را متهم می‌کنند که با حمایت از گروه‌های رقیب در عراق، سوریه و یمن امنیت منطقه را به خطر انداختند. برای تحلیل آخرین اظهارات عادل جبیر وزیر امور خارجه عربستان همراه می‌شیم با جلیل روشندل، تحلیلگر روابط بین‌الملل مقیم آمریکا. آقای روشندل سلام، چرا عربستان به رغم برخی خبرها که در این چند مدت اخیر منتشر شد از بهبود رابطه با ایران در این مقطع زمانی استقبال نمی‌کنه؟
ظاهرا به نظر می‌رسه که اون مانورهایی که تا به امروز شاهدش بودیم عمدتاً حول محور تجارتی رابطه بین عربستان و سعودی و ایران می‌چرخیده. هدف این بوده که در موسم حج این رابطه به یک سکونی برسه و از تضاد و درگیری خارج بشه. ما دیدیم که همزمان عربستان سعودی به اصطلاح مرزهاش رو به روی قطر باز کرد و حتی به روی عراق باز کرد که به اصطلاح کاروانای حج بتونن برن و برگردن. در مورد ایران پیش بینی میشد با اون سیگنالایی که زده شده بود هر دو طرف این قضیه حج رو به اصطلاح یک انگیزه مثبتی تلقی بکنن و بشینن برای مراحل بعدی گفتگو بکنن، ولی ظاهرا خط کشی که بین مسئله تجاری و مسئله استراتژیک هست مانع از این میشه که عربستان یا ایران از این پدیده خوبی که آغاز شده بود بهترین استفاده رو بکنن. به احتمال زیاد در اولین تماسایی که گرفته شده مسائل مهمتر مطرح شده و هیچ کدوم از طرفین حاضر نشدن که به همدیگه امتیازهایی بدن. این احتمال هم وجود داره که عربستان و سعودی حتی سر قضیه منا خواهان این بوده که شاید خسارات کمتری به بازماندگان ایرانی بده و اون مبنای اختلاف بین دو طرف شده و در نتیجه از اونجا نتونستن بالاتر برن. به هر حال تا حج سال آینده وقت وجود داره که این مسائل حل و فصل بشه.
خب با این حساب آیا در ایران اراده‌ای برای بهبود رابطه با عربستان وجود داره و شما در واقع اراده‌ای می‌بینید در این زمینه؟
جواب به این سوال در واقع سهل و ممتنع هست. در آن واحد مشخص نیست که خواسته‌ها چی است، نه از جانب ایران نه از جانب عربستان. یعنی در ورای این حرفا و لفاظی‌های گاهی وقت به نظر میاد طنزآمیز هم باشه، اصل موضوع بهش پرداخته نمیشه. ما میبینیم که عربستان سعودی تا حدودی به موقعیت ایران در سوریه تن در داده، برای اینکه یک مقداری صلح و آرامش در منطقه برای عربستان هم ضروری هست. در مقابل خود عربستان در یمن به خصوص بعد از مدت‌ها جنگ پرهزینه پیشرفت چندانی نداشته و ایران هم موفق نبوده در یمن تغییرات استراتژیک ایجاد بکنه. بنابراین به نظر میرسه هر دو طرف در تئوری خواهان برقراری روابط هستن، ولی بایستی یک راهی در ورای این لفاظی ها پیدا بکنن و بشینن خواسته هاشون رو مشخص مطرح بکنن و ببینن که تا چه حد اونا عملی هست. شاید هم موضع گیری و حمایت های دولت های بزرگ جهانی در این قضیه بتونه تا حدی راه رو برای مذاکره باز بود.
برای تحلیل آخرین تحولات در روابط ایران و عربستان همراه بودیم با جلیل روشندل، کارشناس روابط بین الملل. ممنون از شما آقای روشندل.
خواهش.
ادامه خبرها. دومین روز از تجمع مردم بانه در مقابل فرمانداری این شهر و در اعتراض به کشته شدن دو کولبر در روز یکشنبه با دخالت پلیس و نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد. گزارش ها و تصاویر منتشر شده از بانه حاکی از درگیری نیروهای امنیتی با معترضان و استفاده آنها از گاز اشکاور در صبح روز سه‌شنبه است. گزارش ها همچنین از تعطیلی مغازه ها در بانه در اعتراض به کشته شدن این دو کولبر حکایت دارد. محسن بیگلری نماینده بانه در مجلس شورای اسلامی گفته است موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری می کند. مجتبی شیرود بزرگی دادستان نظامی کردستان نیز گفته است 5 نفر در ارتباط با این تیراندازی بازداشت شدند. تا کنون 10 کولبر از سوی نیروهای مسلح دولتی مستقر در مناطق مرزی کردنشین ایران هدف قرار گرفته و کشته شدند. کولبرها که محموله های کالا را در ازای دریافت دستمزد از مناطق مرزی عراق به ایران منتقل می کنند، بیکاری را عامل روی آوردن خود به این شغل می دانند. در ارتباط با تحولات بانه همکارم رضا ولیزاده گفتگوی داشته با سوما سفری خبرنگار در این شهر.
14 شهریور ماه در پی کشتن کولبران کرد در مرزها و به خصوص کولبری که در تاریخ 13 شهریور کشته شدن توسط نیروهای هنگ مرزی، مردم، مغازه‌داران در شهر بانه اعتصاب تحصن کردند، کاملا بازار و مغازه‌هاشون رو تعطیل کردند و جلوی درب فرمانداری بانه تجمع کردند. نیروهای پلیس و گارد ویژه بر اون مناطق حضور داشتند و کاملا فضای بانه امنیتی و نظامی شده. در پی این اعتراضات متاسفانه نیروهای پلیس و گارد ویژه فضا را به خشونت کشیده. در پی این اتفاق نزدیک به 10 نفر از معترضین در شهر بانه در اثر اصابت گلوله پلاستیکی پلیس متاسفانه مجروح شدند.
خانم سفاری، خواسته معترضینی که در مقابل فرمانداری تجمع کردن چی بود و آیا موفق شدن مذاکره ای هم انجام بدن با مقام های فرمانداری؟
معترضین خواهان پایان دادن به کشتن کولبران هستند در مرزهای کردستان و خواهان آزاد شدن تجارت مرزیشون هستند و خواسته دومی که دارن خواهان عزل فرمانداری بانه هستند، چون میدونید که بالاترین مقام اجرایی رو داره فرماندار و مردم بانه فکر میکنن که هیچ تلاشی فرماندار بانه برای رفع این تیراندازی ها و جلوگیری از این تیراندازی ها به شهروندان نکرده.
عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر، تاکید کرده که فقدان یک نظام قضایی مستقل به ویژه دادگاه‌های انقلاب وضعیت وخیمی را در ایران رقم زده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش جدید خود می‌نویسد که اصلاح وضعیت حقوق بشر در ایران بدون اصلاح نظام قضایی ممکن نیست. عاصم جهانگیر در این گزارش با اشاره به تصویب منشور حقوق شهروندی در دولت روحانی و گام‌های جدید مجلس در زمینه برخی اصلاح برخی قوانین مربوط به مجازات قاچاق مواد مخدر، آن را از جمله تحولاتی دانسته که می‌تواند به تغییرات مثبتی در وضعیت حقوق بشر بیانجامد. شورای حقوق بشر سازمان ملل به دنبال سرکوب معترضان انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 گزارشگر ویژه‌ای را برای رصد کردن حقوق بشر در ایران منصوب کرد. جمهوری اسلامی تاکنون به گزارشگر ویژه حقوق بشر اجازه سفر به ایران نداده و اعلام کرده که او را به رسمیت نمی‌شناسد.
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه بار دیگر از مقام‌های میانمار خواست تا به خشونت علیه اقلیت مسلمان روهینگیا پایان دهد. آقای گوترش گفت این خشونت‌ها می‌تواند به خطر پاکسازی قومی و بی‌ثباتی در منطقه منجر شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه بیش از 125,000 نفر از اقلیت مسلمان مجبور به فرار به بنگلادش شدند. سخنگوی امور پناهندگان سازمان ملل متحد با وخیم اعلام کردن شرایط پناهجویان در بنگلادش گفته است نیاز فوری به پناهگاه و زمینی که بتوان پناهگاه‌ها را در آن بنا کرد وجود دارد. مقام‌های امنیتی میانمار و شورشجویان مسلمان روهینگیا یکدیگر را به آغاز دور جدید خشونت‌ها متهم می‌کنند.
خب نوبت میرسه به پیام‌های شما و صدای شما. ممنون که نظرتون رو با ما در میون میگذارید. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
من میخواستم بدونم بعد از بازی مسابقه ایران و سوریه جشن پیروزی برای رفتن ایران به جام جهانی بود یا پرچم سوریه میخواستن نشون بدن؟ واقعا برای من که یه ایرانی هم قابل تعجب بود. ایران رفت جام جهانی اما سرود سوریه و پرچم سوریه و بازیکنهای سوریه نشون میدادن.
در خبرها اومده بود که دو تا محموله گوشت بسیار خطرناک که حامل انواع ویروس‌های کشنده و اینا هستن به مشهد اومده و با وصف این که قوه قضایی دستور داده که اینها امها بشن، ولی اینقدر خیر سر و گردن کلفتن اون وارد کنندگان که این کار را انجام ندادن. اینا کی هستن که در حکومت اسلامی حتی دیگه حرف قوه قضایی و مقامات قضایی اینا رو هم دیگه نمیخونن؟ پشمه براشون. کی اینا رو اینقدر گردن کلوف کرده؟ اینا زیر عبای کی بزرگ میشن؟
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اینجا برای بررسی مهمترین عناوین و مطالب روزنامه‌های امروز چهارشنبه 15 شهریور همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده. شهرام، ممنوعیت ورود زنان ایرانی به ورزشگاه آزادی و ورود همزمان زنان سوری به این ورزشگاه در روز سه‌شنبه دیروز از عناوین اصلی روزنامه‌های امروزه. نگاه روزنامه‌ها به این ممنوعیت چه هست؟
تقریبا اغلب روزنامه های نزدیک به اصلاح طلبان امروز عکس هایی که خودشون رو به همین موضوع، یعنی ورود زنان سوری به ورزشگاه آزادی برای تماشای مسابقه فوتبال و ممنوعیت ورود زنان ایرانی اختصاص دادن. روزنامه همدلی از جمله روزنامه هاست که نوشته زنهای ایرانی دیشب پشت درهای آزادی موندند و عبور زنان سوری رو نگاه کردند. این روزنامه اشاره کرده به سابقه ماجرای ممنوعیت ورود زنان ایرانی به ورزشگاه ها که اونجوری که مقام های دولتی در واقع بیان میکنند این هست که برخی از علما و مراجع تقلید با ورود زنان مخالف هستند. روزنامه بهار این موضوع رو پارادوکس ایرانی توصیف کرده و در گزارشی که منتشر کرده اشاره کرده که مهمانان ایرانی یعنی زنان سوری حق ورود به ورزشگاه رو داشتن ولی زنان ایرانی همچنان ممنوع الورود هستند. این روزنامه البته از تجمع تعدادی از زنان ایرانی در پشت درهای بسته ورزشگاه آزادی هم خبر داده و نوشته که اونها از مدتی پیش هم با راه اندازی کمپین های خواستار ورود به ورزشگاه بودند. در آخرین بازی دور مقدماتی ایران که ایران با سوریه، تیم ملی فوتبال ایران با سوریه بازی داشته، روزنامه اعتماد هم علاوه بر این که نوشته زنان سوری در ورزشگاه، زنان ایرانی پشت آزادی، در سرمقاله خودش اشاره کرده که در قانون اساسی جمهوری اسلامی زن و مرد تقسیم نشدن بلکه همه جزء ملت هستن. البته این روزنامه علاوه بر بحث ورود زنان به ورزشگاه، بحث اظهارات اخیر سخنگوی شورای نگهبان که گفته ریاست جمهوری زنان منع شرعی داره رو هم مورد انتقاد قرار داده.
اما تجمع اعتراضی دیروز در بانه در واکنش به تداوم کشتار کولبران مورد توجه روزنامه‌های شرق و جهان صنعت قرار گرفت. روایت این روزنامه‌ها از این اعتراض‌ها چی است؟
روزنامه شرق امروز تیتر اصلی خودش رو به موضوع پیگیری کشته شدن کولبران بانه‌ای اختصاص داده. نوشته که دو روز پیش دو کولبر بانه‌ای به نام‌های حیدر فرجی و مام قادر بر اثر حادثه غیر طبیعی که البته اشاره این روزنامه به شلیک مستقیم گلوله هست، به این دو کولبر جان خودشون رو از دست دادن، اما به جای شلیک مستقیم از عنوان حادثه غیر طبیعی استفاده کرده. اخیراً در رسانه‌های دیگر هم از همین عبارت در ایران استفاده میکنن برای کشتار کولبرها. و این روزنامه نوشته که روز گذشته خانواده این کولبرها و شماری از مردم بانه در مقابل فرمانداری تجمع کردند. همزمان هم نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی به موضوع مداوم این کشتار مداوم کولبران شده. روزنامه جهان صنعت هم در گزارشی که امروز داره عکسی که خودش رو به تجمع اعتراض آمیزی اختصاص داده که در شهر بانه برگزار شده، نوشته که درگیری هایی هم میان ماموران نیروی انتظامی با تجمع کنندگان در این شهر رخ داده و شرایط هم همچنان نارام است.
اظهارات مقام های مختلف درباره حصر در شماره چهارشنبه روزنامه ها چه بازتابی داشته؟
امروز روزنامه ایران که روزنامه است نزدیک به دولت در تیتر اصلی خودش از قول محمد باقر نوبر سخنگوی دولت نوشته که مشکل هست باید حل شود. اشاره ای کرده آقای نوبخ نوشته روزنامه ایران به اینکه آقای حسن روحانی مواضعش رو همه میدونن درباره حصر و وعده ای که ایشون داده بود درباره رفع حصر، اما آقای نوبخ گفته که این موضوع باید در شورای عالی امنیت ملی به اجماع همه کسانی که عضو این شورا هستن برسه و پس از اون رفع حصر احتمالاً صورت بگیره. اما روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران بیشتر تمرکز کرده بر اظهارات کیوان خسروی سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که بنوشته این روزنامه ایشون گفته در جلسات اخیر شورای عالی امنیت ملی موضوع حصر مطرح نبوده، در دستور کار نبوده، اما به عنوان اطلاع رسانی گزارشی از وضعیت محصوران یعنی آقای میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده.
نگاهی داشتیم به مهمترین عناوین و خبرهای روزنامه‌های امروز ایران. ممنون از تو شهرام.
خیلی متشکرم.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره یاهزم. موقعیت 52.5 درجه شرقی. پولاریزاسیون عمودی. فرکانس 11996 مگاهرتز. سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یاهزم.
سرخط خبرها. نیکی هیلی نماینده ایالات متحده در سازمان ملل میگوید ایران از توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی پیروی نمی‌کند. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان صحبت از آشتی دوباره با ایران را خنده‌آور خواند و گفت برای آشتی مجدد تهران باید سیاست‌های خود را تغییر دهد. دومین روز از تجمع مردم بانه در مقابل فرمانداری این شهر و در اعتراض به کشته شدن دو کولبر در روز یکشنبه با دخالت پلیس و نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه بار دیگر از مقام‌های میانمار خواست تا به خشونت علیه اقلیت مسلمان روهنگیا پایان دهد. آقای گوترش گفت این خشونت‌ها می‌تواند به خطر پاکسازی قومی و بی‌ثباتی در منطقه منجر شود. عاصم جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران گزارش جدید خود به برخی از نکات مثبت و منفی در زمینه حقوق بشر در ایران اشاره کرده است. به تاکید کرده که چالش‌های جدی حقوق بشری در ایران همچنان ادامه دارد. شبکه‌های اجتماعی خبر دادند که روز سه‌شنبه تجمعی در مقابل مجلس شورای اسلامی با هدف درخواست برای آزادی رضا شهابی عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه برگزار شده است. جف سشنز دادستان کل آمریکا روز سه‌شنبه از توقف برنامه حمایت از کودکان و نوجوانان مهاجر فاقد مدارک قانونی موسوم به داکا خبر داد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل میگوید مخاطره هسته‌ای که کره شمالی به وجود آورده خطرناک‌ترین بحرانی است که جهان با آن روبرو است.
حواشی بازی دیروز تیم‌های ملی فوتبال ایران و سوریه و جلوگیری از ورود زنان ایرانی به ورزشگاه آزادی تهران، اون هم در شرایطی که زنان سوری حتی بدون حجاب از روی سکوهای آزادی به تماشای این مسابقه نشستن، و همینطور خبرهایی از کشتی و تنیس، خبرهایی هستش که مهدی رستمپور برای شما در نظر گرفته.
بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبح چهارشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در قاره آسیا به پایان رسید و تیم‌های صعودکننده مشخص شدند. آخرین بازی تیم ملی فوتبال ایران هم در ورزشگاه آزادی مقابل سوریه بود که نمایش انتقادآمیز ملی پوشان فوتبال ایران منجر به رقم خوردن تساوی 2-2 شد. به این ترتیب از این گروه ایران که صعودش از قبل مسجل بود، کره جنوبی به عنوان تیم دوم گروه سهمیه صعود مستقیم جام جهانی رو دریافت کرد، در شرایطی که کره‌ای‌ها به هیچ وجه سال خوبی رو سپری نکردند. سوریه هم با گلی که در دقیقه 92 به ثمر رسوند و بازی 2-2 شد، راه پیدا کرد به مرحله حذفی تا با تیم سوم گروه مقابل در دو بازی رفت و برگشت روبرو بشه، یعنی تیم استرالیا. در گروه مقابل، در گروه ب، تیم عربستان تونست ژاپن رو از پیش رو برداره با یک گل، و همراه با تیم ژاپن که از قبل صعودش قطعی بود، این دو تیم صعود کردن به جام جهانی. عربستان، ژاپن، ایران، کره جنوبی 4 تیم صعود کننده هستند. سوریه و استرالیا هم با هم بازی میکنن رفت و برگشت. تیم برنده مقابل تیم چهارم کنکاکاف قرار میگیره که میتونه آمریکا باشه، هندوراس باشه یا پاناما، تا برنده اون بازی هم در جام جهانی حضور پیدا کنه. اما بازی ایران و سوریه بسیار پرحاشیه بود. حضور زنان سوریه‌ای در ورزشگاه، جلوگیری از حضور زنان ایرانی و تجمع اونها مقابل ورزشگاه، و اعتراضاتی که صورت گرفت در این خصوص در شبکه‌های اجتماعی که بسیار پررنگ بود که چرا نباید زنان ایرانی در ورزشگاه حضور داشته باشن، در حالی که زنان سوریه‌ای میتونن بیان و در ورزشگاه باشن. در بازی‌های قبلی هم همینطور بود و زنان کشورهای میهمان در برابر تیم ملی فوتبال ایران همواره تونستن در ورزشگاه حاضر باشن. تعدادی از تماشاچیان هم روی کاغذهایی که در دست داشتن اسم مسعود شجاعی رو نوشته بودن. حضور او میتونست خیلی به تیم ملی ایران کمک کنه. تا کارلوس کیروش هم در پایان بازی گفت که فقدان بازیکنی که بتونه رهبری کنه و بازیکنان جوانتر رو مدیریت کنه در زمین کاملا در تیم من مشهود بود. اما خبر بعدی در خصوص رقابت‌های کشتی فرنگی نوجوانان جهان در یونان و کسب یک طلا، یک نقره، یک برنز از رقابت‌های دیروز که محسن مدحنی با کسب مدال طلای 58 کیلوگرم تونست تیم ملی ایران رو به نشان طلا برسونه. او در تمام رقابت‌های خودش با اختلاف چشمگیر حریفانش رو شکست داد. و خبر آخر، رقابت‌های تنیس یو اس اوپن و معرفی نفرات راه یافته به نیمه نهایی در رقابت‌های مردان، دیگو شوارتزمن از آرژانتین ناکام بود مقابل پابلو کارنو بوستا از اسپانیا و 3-0 باخت تا کارنو بوستا به نیمه نهایی برسه. در مسابقات زنان هم اسلوان استفنس از آمریکا موفق شد تنیس باز اهل لتونی که پیشتر شاراپووا رو حذف کرده بود او رو شکست بده و اسلوان استفنس آمریکایی هم تونست راهی مرحله نیمه نهایی بشه در رقابت‌های زنان. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم تا فردا.
بسیاری از چهره‌های سرشناس دنیای هنر و سرگرمی برای کمک به حادثه دیدگان طوفان هاروی برخواستند. بردیا افشین در گزارشش به اقدام‌های هنرمندان موسیقی از این بین پرداخته.
ساعت اولیه بامداد امروز به وقت تهران بود که گروه گرین دی در شهر تمپا در ایالت فلوریدا به روی صحنه رفت و اجرایی زنده رو برگزار کرد. اون هم صرفاً برای جمع‌آوری کمک‌های مالی برای آسیب دیدگان طوفان هاروی. خود گرین دی، این گروه قدیمی و معروف آمریکایی، پیش از این اجرا $100,000 رو به این امر اختصاص داده بود و از طرفدارانش رسماً برای اهدای کمک‌های مالی دعوت کرده بود. البته برای متقاعد کردن اونها، این گروه پانک راک بهترین آثارش رو از طی 3 دهه دوران کاریش اجرا کرد. پیشتر از این هم گزارش شده بود که چهره‌های معروف چون بیانسه، دریک، دی جی خالد، کریس یانگ، نیکی میناژ، سولانج، گروه چین سموکرز و خیلی های دیگه دست به جیب بردند و هر کدومشون از هزاران تا $10,000 کمک کردند. جاستین بیبر، ستاره جوان و معروف کانادایی هم که به نظر میرسه در تلاش تو از خودش چهره متفاوت از اون هنرمند جنجال ساز سالهای گذشت نشون بده، به این صف اضافه شده و $25,000 اهدا کرده. اما به نظر میرسه در بین هنرمندان موسیقی از همه دست و دلبازتر در این امر خیر پول سایمن باشه. این هنرمند کهنه‌کار و برجسته آمریکایی وعده داده به همراه همسرش $1,000,000 به حادثه دیدگان سیل و آب گرفتگی در آمریکا پس از طوفان هاروی اهدا می‌کنه. شاید این حرکت از این آهنگساز و خواننده 75 ساله برای بسیاری یادآور یکی از معروف‌ترین آثار او باشه. تک آهنگی با عنوان پلی بر روی رودخانه طغیان کرده. طوفان هاروی بزرگترین بلای طبیعی در تاریخ تگزاس و جبران خسارت‌های وارد اومده به این ایالت سالها زمان خواهد برد و تخمین زده میشه تا $190,000,000,000 هزینه خواهد داشت. برای همین این روزها حتی کمک‌های کوچک مالی هم اهمیت خواهد داشت. با این حال برخی از هنرمندان برای همدلی راه‌های دیگر را انتخاب کردند، از جمله گروه کولد پلی. این گروه راک انگلیسی در کنسرت اخیرش در شهر میامی در ایالت فلوریدا آهنگی تازه رو در حمایت از مردم تگزاس اجرا کرد. آهنگی که عنوانش برگرفته است از نام پر جمعیت ترین شهر این ایالت، هیوستن.
ساعت 7:30 صبح ایران رسیدیم. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. بنیامین سعد هستم و از شما دعوت میکنم تا با بخش دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراه ما باشید.
ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما بودید در صبحانه با خبر و سلام به شمایی که از الان همراه ما هستید. اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز.
نماینده آمریکا در سازمان ملل میگوید جمهوری اسلامی ایران از توافق هسته‌ای پیروی نمی‌کند.
وزیر خارجه عربستان صحبت از آشتی دوباره با ایران را خنده‌آور خواند.
دومین روز از تجمع مردم بانه در اعتراض به کشته شدن دو کولبر به درگیری با پلیس کشیده شد.
نیکی هیلی نماینده ایالات متحده در سازمان ملل میگوید ایران از توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی پیروی نمی‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم هیلی که روز سه‌شنبه در مؤسسه امریکن انترپرایز سخنرانی می‌کرد، برنامه جامع اقدام مشترک برجام را یک توافق بسیار ناقص و محدود توصیف کرد که به گفته او ایران چندین بار آن را نقض کرده است. ایران نیز می‌گوید آمریکا روح برجام را نقض کرده است. نماینده آمریکا در سازمان ملل همچنین از احتمال اعلام عدم تبعیت ایران از توافق هسته‌ای از جانب رئیس جمهوری آمریکا به کنگره این کشور گفت:
اگر رئیس جمهوری به کنگره اعلام کند که ایران از توافق هسته‌ای تبعیت نمی‌کند، این به معنای خروج ایالات متحده از این توافق نخواهد بود.
نماینده آمریکا در سازمان ملل در این حال تصریح کرد که نمی‌داند دونالد ترامپ در مورد توافق هسته‌ای چه تصمیمی خواهد گرفت، زیرا این تصمیمی است که وی به تنهایی اتخاذ خواهد کرد.
عادل جبیر وزیر امور خارجه عربستان صحبت از آشتی دوباره با جمهوری اسلامی ایران را خنده‌آور خواند و گفت برای آشتی دوباره تهران باید سیاست‌های خود را تغییر دهد. به گزارش رویترز وزیر امور خارجه عربستان که در لندن با خبرنگاران سخن می‌گفت تأکید کرد اگر ایران خواهان روابط خوبی با عربستان است باید سیاست‌های خود را تغییر دهد و به قوانین بین‌المللی احترام بگذارد. این در حالی است که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با شبکه لبنانی المیادین بر آمادگی ایران برای گفتگو با عربستان تاکید کرده. روابط ایران و عربستان سعودی در پایین‌ترین سطح خود در سال‌های اخیر است. هر دو کشور یکدیگر را متهم می‌کنند که با حمایت از گروه‌های رقیب در عراق، سوریه و یمن امنیت منطقه را به خطر انداختند. برای تحلیل آخرین اظهارات عادل جبیر وزیر امور خارجه عربستان همراه میشیم با جلیل روشندل، تحلیلگر روابط بین الملل مقیم آمریکا. آقای روشندل سلام، چرا عربستان به رغم برخی خبرها که در این چند مدت اخیر منتشر شد از بهبود رابطه با ایران در این مقطع زمانی استقبال نمی‌کنه؟
ظاهرم به نظر میرسه که اون مانورهایی که تا به امروز شاهدش بودیم عمدتاً حول محور تجارتی رابطه بین عربستان و سعودی و ایران میچرخیده. هدف این بوده که در موسم حج این رابطه به یک سکونی برسه و به از تضاد و درگیری خارج بشه. ما دیدیم که همزمان عربستان سعودی به اصطلاح مرزهاش رو به روی قطر باز کرد و حتی به روی عراق باز کرد که به اصطلاح کاروانای حج بتونن برن و برگردن. در مورد ایران پیش بینی میشد با اون سیگنالایی که زده شده بود هر دو طرف این قضیه حج رو به اصطلاح یک انگیزه مثبتی تلقی بکنن و بشینن برای مراحل بعدی گفتگو بکنن، ولی ظاهرا خط کشی که بین مسئله تجاری و مسئله استراتژیک هست مانع از این میشه که عربستان یا ایران از این پدیده خوبی که آغاز شده بود بهترین استفاده رو بکنن. به احتمال زیاد در اولین تماسایی که گرفته شده مسائل مهمتر مطرح شده و هیچ کدوم از طرفین ناظر نشدن که به همدیگه امتیازهایی بدن. این احتمال هم وجود داره که عربستان و سعودی حتی سر قضیه منا خواهان این بوده که شاید خسارات کمتری به بازماندگان ایرانی بده و اون مبنای اختلاف بین دو طرف شده و در نتیجه از اونجا نتونستن بالاتر برن. به هر حال تا حج سال آینده وقت وجود داره که این مسائل حل و فصل میشه.
خب با این حساب آیا در ایران اراده‌ای برای بهبود رابطه با عربستان وجود داره و شما در واقع اراده‌ای می‌بینید در این زمینه؟
جواب به این سوال در واقع سهل و ممتنع هست. در آن واحد مشخص نیست که خواسته‌ها چی هست، نه از جانب ایران نه از جانب عربستان. یعنی در ورای این حرفا و لفاظی‌های گاهی وقت به نظر میاد طنزآمیز هم باشه، اصل موضوع بهش پرداخته نمیشه. ما میبینیم که عربستان و سعودی تا حدودی به موقعیت ایران در سوریه تن در داده، برای اینکه یک مقداری صلح و آرامش در منطقه برای عربستان هم ضروری هست. در مقابل خود عربستان در یمن به خصوص بعد از مدت‌ها جنگ پرهزینه پیشرفت چندانی نداشته و ایران هم موفق نبوده در یمن تغییرات استراتژیک ایجاد بکنه. بنابراین به نظر میرسه هر دو طرف در تئوری خواهان برقراری روابط هستند، ولی بایستی یک راهی در ورای این لفاظی ها پیدا بکنن و بشینن خواسته هاشون رو مشخص مطرح بکنن و ببینن که تا چه حد اونا عملی هست. شاید هم موضع گیری و حمایت های دولت های بزرگ جهانی در این قضیه بتونه تا حدی راه رو برای مذاکره باز بود.
برای تحلیل آخرین تحولات در روابط ایران و عربستان همراه بودیم با جلیل روشندل، کارشناس روابط بین الملل. ممنون از شما آقای روشندل.
باش. ادامه خبرها. دومین روز از تجمع مردم بانه در مقابل فرمانداری این شهر و در اعتراض به کشته شدن دو کولبر در روز یکشنبه با دخالت پلیس و نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد. گزارش ها و تصاویر منتشر شده از بانه حاکی از درگیری نیروهای امنیتی با معترضان و استفاده آنها از گاز اشکاور در صبح روز سه‌شنبه است. گزارش ها همچنین از تعطیلی مغازه ها در بانه در اعتراض به کشته شدن این دو کولبر حکایت دارد. محسن بیگلری نماینده بانه در مجلس شورای اسلامی گفته است موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری می کند. مجتبی شیرود بزرگی دادستان نظامی کردستان نیز گفته است 5 نفر در ارتباط با این تیراندازی بازداشت شدند. تا کنون ده ها کولبر از سوی نیروهای مسلح دولتی مستقر در مناطق مرزی کردنشین ایران هدف قرار گرفته و کشته شدند. کولبرها که محموله های کالا را در ازای دریافت دستمزد از مناطق مرزی عراق به ایران منتقل می کنند، بیکاری را عامل روی آوردن خود به این شغل می دانند. در ارتباط با تحولات بانه همکارم رضا ولیزاده گفتگوی داشته با سوما صفاری خبرنگار در این شهر. خانم صفاری از وقایع بانه می گه.
14 شهریور ماه در پی کشتن کولبران کرد در مرزها و به خصوص کولبری که در تاریخ 13 شهریور کشته شدند توسط نیروهای هنگ مرزی، مردم، مغازه‌داران در شهر بانه اعتصاب و تحصن کردند، کاملا بازار و مغازه‌هاشون رو تعطیل کردند و جلوی درب فرمانداری بانه تجمع کردند. نیروهای پلیس و گارد ویژه در مناطق حضور داشتند و کاملا فضای بانه امنیتی و نظامی شده. در پی این اعتراضات متاسفانه نیروهای پلیس و گارد ویژه فضا رو به خشونت کشیده. در پی این اتفاق نزدیک به 10 نفر از معترضین در شهر بانه در اثر اصابت گلوله پلاستیکی پلیس متاسفانه مجروح شدند.
خانم صفاری، خواسته معترضینی که در مقابل فرمانداری تجمع کردن چی بود و آیا موفق شدن مذاکره هم انجام بدن با مقام های فرمانداری؟
معترضین خواهان پایان دادن به کشتن کولبران هستند در مرزهای کردستان و خواهان آزاد شدن تجارت مرزیشون هستند و خواسته دومی که دارن خواهان عزل فرمانداری بانه هستند، چون میدونید که بالاترین مقام اجرایی رو داره فرماندار و مردم بانه فکر میکنن که هیچ تلاشی فرماندار بانه برای رفع این تیراندازی ها و جلوگیری از این تیراندازی ها به شهروندان نکرده.
عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر تاکید کرده که فقدان یک نظام قضایی مستقل به ویژه دادگاه‌های انقلاب وضعیت وخیمی را در ایران رقم زده. گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش جدید خود می‌نویسد که اصلاح وضعیت حقوق بشر در ایران بدون اصلاح نظام قضایی ممکن نیست. عاصم جهانگیر در این گزارش با اشاره به تصویب منشور حقوق شهروندی در دولت روحانی و گام‌های جدید مجلس برای اصلاح برخی قوانین مربوط به مجازات قاچاق مواد مخدر آن را از جمله تحولاتی دونسته که میتونه به تغییراتی مثبت در وضعیت حقوق بشر ایران بیانجامه. شورای حقوق بشر سازمان ملل به دنبال سرکوب معترضان انتخابات ریاست جمهوری سال 88 گزارشگر ویژه‌ای را برای رصد کردن وضعیت حقوق بشر در ایران منصوب کرد. جمهوری اسلامی تا کنون به گزارشگر ویژه اجازه سفر به ایران نداده و اعلام کرده که او را به رسمیت نمی‌شناسد.
آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه بار دیگر از مقام‌های میانمار خواست تا به خشونت علیه اقلیت مسلمان روهنگیا پایان دهد. آقای گوترش گفت این خشونت‌ها می‌تواند به خطر پاکسازی قومی و بی‌ثباتی در منطقه منجر شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه بیش از 125 هزار نفر از اقلیت روهنگیا مجبور به فرار به بنگلادش شدند. سخنگوی امور پناهندگان سازمان ملل متحد با وخیم اعلام کردن شرایط پناهجویان در بنگلادش گفته است نیاز فوری به پناهگاه و زمینی که بتوان پناهگاه ها را در آن بنا کرد وجود دارد. مقام های امنیتی میانمار و شورشیان مسلمان روهنگیا یکدیگر را به آغاز دور جدید خشونت ها متهم می کنند.
باز هم پیام های شما با صدای شما. ممنون از شما که نظرتون رو با رادیو فردا در میون میگذارید. شماره تماس رادیو فردا است 0042-02-2112-2112.
اگر که این آقای کهروبی و این آقای موسوی آزاد بشن اصلا دیگه ایران هیچ غمی نداره. چرا اینا رو آزاد نمیکنن که ایران گلستان بشه؟ تمام این مشکل برطرف بشه. آمریکا راحته، ایران راحته، روسیه، اصلا همه چی درست میشه. چرا اینا رو آزاد نمیکنن؟ اینا رو بیاریندشون بیرون بعد ببینید ایران چی میشه. گلستان، گلستان. به 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 به.
عصر بین الملل درخواست کرده که قبر دست جمعی رو در اهواز اعدام شده ها رو خراب نکنیم که ما در آینده بتونیم در مورد این جنایت کشور تحقیق بکنیم. این درست مثل این میبینه که کلانتاری محل یه بخشنا بده که آقا این دوست ها لطفاً یه جمعی دوزدی از خودتون یه علامت یه چیزی بذاریم که ما بتونیم پیداتون بکنیم. واقعاً بعضی از اخبار رو دمو میخندونه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
پیامدهای اقتصادی بحران شبه جزیره کره برای دنیا و ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فرداست. آقای خاوندای، آزمایش‌های موشکی و هسته‌ای کره شمالی علاوه بر تنش‌های شدیدی که در عرصه ژئوپلیتیک به وجود آورده بر اقتصاد جهانی هم تأثیر گذاشته؟
کره شمالی برخلاف کره جنوبی روابط بسیار کمی داره با اقتصاد جهانی و در واقع بسته ترین اقتصاد دنیاست. این کشور که اسم رسمیش جمهوری دموکراتیک خلق کره است، از بعد از پایه‌گذاریش تا به امروز بر اساس دکترین معروف به جوشه اداره میشه که یکی از ستونهای اصلی این دکترین خودکفایی اقتصادی است. سالی 3 میلیارد دلار کره شمالی صادرات داره، عمدتا زغال سنگ، و همین مقدار هم کالا وارد میکنه، به خصوص نفت و بنزین. بین 80 تا 90 درصد صادراتش روانه چین میشه و بقیه میره روسیه و هند و چند کشور دیگه. از بعد از شروع فصل تازه بحران هسته‌ای و موشکی کره، نوعی رکود احساس میشه، به خصوص در بازارهای سهام آسیا و به تبع اونها در بورس‌های اروپا و آمریکا. ولی ما شاهد لرزش‌های شدید نبودیم، احتمالاً به این دلیل که بازارهای مالی به یک درگیری شدید نظامی در شبه جزیره کره باور ندارند. از طرف دیگه اعمال مجازات‌های اقتصادی در مورد کره تأثیر اقتصادی مهمی نداره، چون که از 11 سال پیش به این طرف این هفتمین سری مجازات های اقتصادی است که علیه پیونگیانگ اعمال میشه و طبعا جنبه عادی پیدا کرده و به علاوه همونطور که عرض کردم کره دارای یک اقتصاد بسته است. تنها پیامد اقتصادی مهم تنش در شبه جزیره کره اوجگیری طلا هست که قیمتش به بالاترین سطح در 9 ماه گذشته رسیده. این کالا یعنی فلز زرد نقش پناهگاه رو ایفا میکنه برای سرمایه گذارانی که از بحران میترسن.
درباره ایران چطور؟ آیا بحران کره میتونه بر فضای اقتصادی جمهوری اسلامی تاثیر بگذاره؟
این بحران به صورت غیر مستقیم میتونه پیامدهایی داشته باشه برای اقتصاد ایران. میدونیم که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرده کشورهایی که با کره شمالی معامله میکنند مورد مجازات قرار خواهند گرفت و چین هدف اصلی این تهدید است. این احتمال وجود داره که شماری از بانک‌های چین در لیست سیاه آمریکا قرار بگیرند. بعضی از این بانک‌های چینی همون‌هایی هستند که با ایران هم ارتباط نزدیک دارند و مجازات‌های آمریکا ممکنه بر روابط این بانک‌های چینی و تهران هم تأثیر بذاره.
خب اوجگیری احتمالی بحران کره چه تأثیری میگذاره بر بازار جهانی نفت و به تبع اون بر اقتصاد کشور، بر اقتصاد ایران؟
اوجگیری باز هم بیشتر تنش در شبه جزیره کره میتونه قیمت نفت و در نتیجه درآمدهای ارزی ایران رو بالا ببره، ولی بعید به نظر میرسه که این گرایش مدت زمان طولانی ادامه پیدا بکنه.
برای تحلیل آخرین تحولات اقتصادی و تأثیر بحران کره بر این موضوع همراه بودیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. ممنون از شما آقای خاوند.
منم از شما تشکر میکنم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما میرسیم به پیشبینی وضع هوای ایران در روز چهارشنبه امروز. بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی تا اواسط روز پنج شنبه افزایش دما در استان‌های ساحلی دریای خزر بین 4 تا 8 درجه پیشبینی میشه. از بعد از ظهر پنج شنبه اما تا روز جمعه با نفوذ جریان‌های خنک شمالی ضمن کاهش 6 تا 10 درجه‌ای دما به تدریج از اواخر وقت این روز و در روز جمعه در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، مناطقی از اردبیل و در بعد از ظهر جمعه در ارتفاع ارتفاعات البرز در استانهای سمنان و شرق تهران، ابرناکی، رگبار پراکنده با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی میشه. همچنین به دلیل وزش باد دریای خزر از اواخر پنجشنبه تا روز جمعه مواج خواهد بود.
خبرها. نیکی هیلی نماینده ایالات متحده در سازمان ملل میگوید ایران از توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی پیروی نمی‌کند. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان صحبت از آشتی دوباره با ایران را خنده‌آور خواند و گفت برای آشتی مجدد تهران باید سیاست‌های خود را تغییر دهد. دومین روز از تجمع مردم بانه در مقابل فرمانداری این شهر و در اعتراض به کشته شدن دو کولبر در روز یکشنبه با دخالت پلیس و نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه بار دیگر از مقام‌های میانمار خواست تا به خشونت علیه اقلیت مسلمان روهنگیا پایان دهد. آقای گوترش گفت این خشونت‌ها می‌تواند به خطر پاکسازی قومی و بی‌ثباتی در منطقه منجر شود. عاصم جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران گزارش جدید خود را ارائه کرد. در این گزارش به برخی از نقاط مثبت و منفی در زمینه حقوق بشر در ایران اشاره شده است. وی تاکید کرده که چالش‌های جدی حقوق بشری در ایران همچنان ادامه دارد. شبکه‌های اجتماعی خبر دادند که روز سه‌شنبه تجمعی در مقابل مجلس شورای اسلامی با هدف درخواست برای آزادی رضا شهابی عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه برگزار شده است. جف سشنز دادستان کل آمریکا روز سه‌شنبه از توقف برنامه حمایت از کودکان و نوجوانان مهاجر فاقد مدارک قانونی موسوم به داکا خبر داد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل میگوید مخاطره هسته‌ای که کره شمالی به وجود آورده خطرناک‌ترین بحرانی است که جهان با آن روبرو است.
دادگاهی در تاجیکستان یک جوان 33 ساله را به اتهام تشویق دیگران برای پیوستن به گروه حکومت اسلامی همون داعش به بیش از 12 سال زندان محکوم کرد. دادگاه میگه باتیر خان کاوراکوف دو نفر را در روسیه برای پیوستن به گروه حکومت اسلامی جذب کرده. بعد از بازگشت به تاجیکستان باتیر خان از سوی برادرش به مقام‌های امنیتی تسلیم شد. طاهر سفروف از بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد گزارش میده.
روزیم که امو
مهم است که برادرم در تاجیکستان ماند. اگر بمیرد هم مردهش اینجا میماند.
شاهمراد کاوراکوف همی برادری جوانش را میخورد که حالا در زندان است و احتمالاً بیشتر از 10 سال پشت پنجره میماند. ولی این ساکنی دهه مهتری ناحیه دنغره خودش با دست خیش برادرش را به دست مقامات انتظامی تاجیکستان سپرد، زیرا خواست او را از راه خطرناک و کج برگرداند.
هدف من برگرداندن برادرم از مسیر اشتباه بود که در تاجیکستان بماند و به سوریه نرود. صدها نفر به این راه بد رفتند و صدها نفر در آنجا مردند. بی دلیل مردند. خواستم مثل آنها نشود. اشکالی ندارد اگر 10 سال هم در زندان بماند، ولی در نهایت آزاد می شود. حالا هر وقت خواستیم به دیدارش می رویم. پدر و مادرم می روند، کودکانش می روند. در سوریه نابود می شد.
برادر 33 ساله شامراد باتیرخان کاوراکوف چند پیش در دادگاه منطقه کلاب با گناه زرخریدی دعوت به افرادگرایی و تشکیل فعالیت سازمان اکستریمیستی به 12.5 سال زندان محکوم شد. با گفته دادگاه برادر شامراد در روسیه از سال 2015 به جلب جوانان به صف گروه افرادگرای دولت اسلامی مشغول بوده است و به او و همراهانش میسر شده است دو نفر را به خاور میانه بفرستند. باتیرخان ماه ینور امسال بعد بازگشت به دنغره باز برادرش را برفتن به سوریه تشویق کرد، ولی شاهمراد این دفعه نزد رئیس جماعت رفت تا برادرش را نصیحت کنند.
نزد مقام های دولتی رفتم. بعدن آنها مقام های امنیتی را خبر کردند و من را به اداره امنیت خواستند و هرچه دیدم و شنیدم به آنها گفتم تا برادرم به سوریه نرود. ترسیدم که از برادرم جدا شوم.
اما مثل هر مادر دیگر، مادر باتیرخان کاوراکوف پسرش را بیگناه می شمارد و می گوید تا کنون از پسر خوردهش هیچ رفتاری ناجای ندیده است.
پسر من پسری نیست که به راه کج بره. برادرش گفت که پسرم چنین کارهایی انجام داده، اما من حرف او رو قبول ندارم.
باتیرخان فقط یکی از گناه‌هایش، یعنی تشکیل فعالیت سازمان اکستریمیستی و یا توندرو را اعتراف کرده است، اما اتهامات دیگر را رد می‌کند. جانورا که همسر و فرزندان باتیرخان با او زندگی میکنند در غمی پسر خوردهش میگیرد و از شاهمراد گیله دارد که برادرش را با دستان خیش از مادر جدا و زندانی کرد. در ناحیه دنغره که کمش 10 نفر از آنجا به سوریه و عراق رفته به صف گروه دولت اسلامی پیوستند، نظرها درباره رفتار شاهمراد کاوراکوف گوناگون است. بعضیا با او آفرین میگویند که نگذاشت برادرش جهادی بشود و به قتل و غارت دست بزند. بعضی دیگر و حتی والدان او را برادری سنگدل می شمارند و به خانه‌اش هم نمی روند. ولی شاه‌مراد می گوید برایش افکار عموم مهم نیست و کاری که کرد نیکی در حق برادر بود نه بدی.
حالا پدر و مادرم از من ناراحتند، ولی وقتی که زمانش برسد مرا درک می کنند. تقدیر ما همین بوده است.
بسیاری از چهره‌های سرشناس دنیای هنر و سرگرمی برای کمک به حادثه دیدگان طوفان هاروی برخواستند. بردیا افشین در گزارشش به اقدام‌های این هنرمندان موسیقی اشاره کرده.
ساعت اولیه بامداد امروز به وقت تهران بود که گروه گرین دی در شهر تمپا در ایالت فلوریدا به روی صحنه رفت و اجرایی زنده رو برگزار کرد. اون هم صرفاً برای جمع آوری کمک های مالی برای آسیب دیدگان طوفان هاروی. خود گرین دی، این گروه قدیمی و معروف آمریکایی، پیش از این اجرا $100,000 رو به این امر اختصاص داده بود و از طرفدارانش رسماً برای اهدای کمک‌های مالی دعوت کرده بود. البته برای متقاعد کردن اونها، این گروه پانک راک بهترین آثارش رو از طی 3 دهه دوران کاریش اجرا کرد. پیشتر از این هم گزارش شده بود که چهره‌های معروف چون بیانسه، دریک، دی جی خالد، کریس یانگ، نیکی میناژ، سولانج، گروه چین سموکرز و خیلی های دیگه دست به جیب بردند و هر کدومشون از هزاران تا ده‌ها هزار دلار کمک کردند. جاستین بیبر، ستاره جوان و معروف کانادایی هم که به نظر میرسه در تلاش تو از خودش چهره متفاوت از اون هنرمند جنجال ساز سالهای گذشت نشون بده، به این صف اضافه شده و $25,000 اهدا کرده. اما به نظر میرسه در بین هنرمندان موسیقی از همه دست و دلبازتر در این امر خیر پول سایمن باشه. این هنرمند کهنه‌کار و برجسته آمریکایی وعده داده به همراه همسرش $1,000,000 به حادثه دیدگان سیل و آب گرفتگی در آمریکا پس از طوفان هاروی اهدا می‌کنه. شاید این حرکت از این آهنگساز و خواننده 75 ساله برای بسیاری یادآور یکی از معروف‌ترین آثار او باشه. تک آهنگی با عنوان پلی بر روی رودخانه طغیان کرده. طوفان هاروی بزرگترین بلای طبیعی در تاریخ تگزاس و جبران خسارت‌های وارد اومده به این ایالت سالها زمان خواهد برد و تخمین زده میشه تا $190,000,000,000 هزینه خواهد داشت. برای همین این روزها حتی کمک‌های کوچک مالی هم اهمیت خواهد داشت. با این حال برخی از هنرمندان برای همدلی راه‌های دیگر را انتخاب کردند، از جمله گروه کولد پلی. این گروه راک انگلیسی در کنسرت اخیرش در شهر میامی در ایالت فلوریدا آهنگی تازه رو در حمایت از مردم تگزاس اجرا کرد. آهنگی که عنوانش برگرفته است از نام پرجمعیت ترین شهر این ایالت، هیوستن.
خب به پایان این صبحانه با خبر امروز در روز 15 شهریور رسیدیم. من دیروز دوربین رو اشتباه متوجه شدم، امروز ولی متوجه شدم که دوربین سه هست. ممنون از اینکه در یک ساعت گذشته با رادیو فردا همراه بودید. همچنان با رادیو فردا بمونید. روز و لحظه های خوبی داشته باشید.
من پروانه وحیدمنش تا لحظات دیگه با شما هستم با عناوین مهمترین خبرها.